الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، أحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على أبي عبد الله عليه السلام: يا أهل الكوفة، إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. از سوم ماه شعبان تا نیمه ماه رمضان که حضرت سلام الله علیه در مکه حضور داشتن، 12,000 نامه برای حضرت فرستاده شد که تعداد نامه ها 12,000 بوده اونطوری که نوشتند، اما ممکن است امضا کنندگان نامه بیش از این بودند و قاعدتاً هم بیش از این مقدار بودند، چون تعداد بیعت کنندگان با حضرت مسلم بیش از این مقدار بودند. آخرین نفری که به مکه آمد و نامه مردم کوفه رو خدمت امام حسین علیه السلام آورد، شخصی است به نام سعید ابن عبدالله حنفی. ایشون پیرمردی است بالغ بر 80-80 سال از عمرش گذشته، و وقتی نامه مردم کوفه رو آورد خدمت امام حسین علیه السلام دیگه بر نگشت، من خدمت حضرت تا روز عاشورا. و این سعید ابن عبدالله حنفی همون کسی است که ظهر روز عاشورا بعد از آنی که ابو سمامه ساعدی به حضرت عرض کرد ما نماز دیگری رو با شما نخوانیم، حضرت یه نگاهی به خورشید کردن فرمود نعم هازا اول وقتها ذکرت الصلاة جعلک الله من المسلمین. سعید بن عبدالله حنفی و زهیر بن قیم برابر امام علیه السلام ایستادن، حضرت نماز ظهر رو خوندن که نماز خوفم بوده، و وقتی نماز ظهر تمام شد از بس تیر خورده بود به بدن سعید بن عبدالله افتاد رو زمین، آخرین جملش این بود: خدایا این گروه رو لعن کن لعن عاد و ثمود، و من این فداکاری رو کردم برای اینکه رضوان تو رو تحصیل کنم و خاندان پیامبر رو یاری کرده باشم، و شهید شد. آخرین نامه توسط ایشون به دست امام حسین علیه السلام رسید. بعد حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو خواستن و فرمودن شما بایستی به کوفه بروید. البته مسلم تنها نبوده، سه نفر دیگر حضرت همراه مسلم کردن بر اساس نقل ارشاد. یکی قیس بن مسهر سیداری است که حالا این تو ذهن میاد قیس بن مسهر دو مرتبه امام حسین سلام الله علیه فرستاده و دستگیر شده. قیس بن مسهر با مسلم آمده کوفه، مجدداً نامه مسلم رو برده خدمت حضرت که گزارش کوفه بوده و باز حضرت قیس بن مسهر رو فرستاده که در این بار ایشون رو دستگیرش کرد. و عبدالرحمن بن عبدالله ارحدیس یا سلولیس و یک شخص دیگری، این چهار نفر رو حضرت فرستادن، مسلم و این سه نفر رو فرستادن به طرف کوفه. خب این بزرگواران آمدن، اون چه که مشهوره و در کتب آمده رسیدن به یک منطقهی به نام خبت. خبت اونجا که رسیدن مشهور این طوری هست، گفتن که حضرت مسلم یه نامهی برای حضرت فرستاد و در اون نامه تقریبا نوشته بود که این سفر مثلا سفریست مشکل و عذر خواسته بود. اما نکته این که مرحوم این باقر شریف هم در این حیات الحسین این رو خوب بحث کرده، کلمه خبت رو نوشتم معاجم یه جاییست بین مکه و مدینه. اون وقت عبارتی که توی مقاتل هست عرض می شود که می گوید که اینطور نقل کردن که لما اقبل مسلم من المدینه، یعنی ایشون از مدینه عبور کرده بوده، لذا ایشون تو این حیات الحسین اساسا این مسئله نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام رو منتفی می داند، میگن این ساختگیست و چنین چیزی نبوده و هرگز حضرت مسلم سلام الله علیه استعفا نکرده. این ایشون مفصل متعرض خوبم بحث کرده تو این حیات الحسین و اساسا با روحیه حضرت مسلم سلام الله علیه هم این سازگار نیست، چون مسلم یک انسان شجاع و انعطاف ناپذیری بوده. به هر حال پنجم ماه شوال حضرت مسلم سلام الله علیه وارد شهر کوفه شد و مشهور این است که نزل دار المختار ابی عبید الثقفی. چرا حضرت مسلم به خانه مختار رفت؟ شخصیت های دیگری در کوفه بودند مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مثل عبدالله ابن وار، مثل رفاعت ابن شداد، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه و دیگران. این انتخاب یه وجهی داشته، هم مختار یک چهره اجتماعی خوبی داشت معلوم میشه، مطرح بود، خصوصا عموی ایشون رو امیرالمومنین سلام الله علیه گذاشته بود در مدائن و پدر ایشون هم در جنگ شهید شده بود، به هر حال دارای یک موقعیتی. و هم این که حضرت مسلم سلام الله علیه به خانه کسی نمی رود که از نیکان و شایستگان و از موالیان نباشد. اینا رو مرحوم مقرم رحمت الله علیه مطالبی رو در همین رابطه در این کتاب مسند ابن عقیل نقل کرده. اما مقررم آدم دقیقی و آدم متتبعی بوده. در این کتاب مسند ابن عقیل کتابی داره ایشون به نام مسند ابن عقیل شهید، از شهید مسند ابن عقیل. خب وارد شد بر خانه مختار، مردم اجتماع کردن و حضرت مسلم سلام الله علیه نامه امام حسین رو بر مردم کوفه قرائت کرد و وقتی حضرت نامه رو قرائت می کرد مردم گریه می کردن، عشق می کردن. حالا چی شد؟ از پنجم شوال تا هشتم ذی‌الحجه که روز نهم روز شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه است میشود دو ماه و سه روز. در این فاصله دو ماه و سه روز همه چیز عوض شد. اون گریه اول و اون گریه در آغاز هنگامی که نامه امام علیه السلام رو استماع میکنن با اون رها کردن حضرت مسلم و تنها گذاشتن حضرت مسلم خیلی عجیبه، نیاز به یه تأملی داره که چرا بایستی این طور بشه. به هر حال وقتی نامه حضرت سلام الله علیه تمام شد، اول کسی که از جا برخاست بلند شد و اظهار وفاداری کرد بایستی قاعدتاً چی باشه؟ یک آقایی از شهدای کربلا به نام آبس بن ابی شبیب شاکری، ایشون بلند شد. از جا من راجع به آبس خوبه همینجا یه مطالبی رو عرض بکنم. انسان ها واقعا از نظر روحیه مختلفند. حالا این آبس چطور کربلا آمده و چطور توانست خودش رو به کربلا برساند، اینم خودش باز جای تأمل دارد. چون امام حسین وقتی از حجاز وارد عراق شد تو منازل در بین راه به کسانی که برخورد میکرد و از اونها حضرت سوال میکرد و پرسش میکرد که کوفه چه خبره، اینطور به حضرت پاسخ میدادن: آقا کسی نمیتونه وارد بشه و کسی نمیتونه خارج بشه، تمام ورودها و خروجها اینها کنترل شده است، افراد رو بازجویی میکنن به چه هدفی داره میره بیرون، به چه هدفی داره وارد میشه، کسی نمیتونه وارد بشه. ایشون و حبیب و مسلم ابن اوسجه که اینها در کوفه بودن و برخی دیگر اینها مثل مجمع ابن خالد و دیگران، اینا چطور آمدن بگذرن از این مرزهایی که جلوی افراد رو میگرفتن و نمیگذاشتن عبور بکنه و به کوفه بیان؟ این جدا قابل تأمل و دقت. این بزرگوار اول کسی بود که بلند شد و اظهار کرد که آقا من از دلهای این مردم خبر ندارم که چه میگذرد و با چه انگیزه ای اظهار حمایت و وفاداری از شما میکنه، اما از خودم میگویم من تا آخرین نفسی که دارم در رکاب شما هستم و ایستادم و انصافا همینطور. این آبس که از قبیله شاکر هست، این قبیله یمنی هستند، روز عاشورا ایشون وقتی آمد اجازه رزم گرفت از امام حسین سلام الله علیه و آمد میدان رجز خون خودش رو معرفی کرد، کسی جرأت نکرد به میدانش بیاد. از بس شجاع بود و نیرومند، نیامد کسی به میدان، لباسهاش و زره رو در آورد از بدنش. و به قول این شاعر میگوید که وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. بازم نیامده. لذا عمر صد دستور داد گفت سنگ بارانش کنیم. ایشون رو با سنگ از پادر آوردن. این عابس از جا برخواست به حضرت مسلم سلام الله علیه عرض کرد که من از دلهای این مردم اطلاعی ندارم، اما خودم رو میگویم من تا آخرین نفس ایستاده ام. بعد از ایشون حبیب برخواست، حبیب ابن مظاهر، ایشون برخواست و اظهار کرد وفای خودش. خب بیعت کردن، بیعت در اون جلسه 18,000 نفر بود و این تعداد تا 25,000 یا 30,000 نفر رسید. رقم قابل توجه نیرو اینها بیعت کردن. این خبر از طریق کسانی که از هواداران بنی امیه بودن، مثل عمر بن سعد، یکی از اونها عمر بن سعد و دیگران، نامه ای فرستاده شد به شام به یزید بن معاویه و به ایشون این معنا منتقل شد که نعمان بن بشیر یا ضعیف، رجل ضعیف او یتضعف، یا خودش رو به ضعف زده نمیتونه مقابله کنه. اگر شما را در کوفه حاجتی هست بایستی کسی دیگر رو روانه کنی. نوشتم بین یزید و ابن زیاد رابطه خوبی نبود. ابن زیاد در بصره بود، رابطه خوبی نبود. اما میدانید انسان برای هدفی که داره گاهی اون هدف باعث میشه که اون چیزهایی که مثلا در قبل باعث ناراحتی شده اونها رو فراموش کنه. بلافاصله ایشون یزید یک رایزنی کرد با غلام پدرش معاویه و او گفت تنها کسی که میتواند کوفه رو اداره کند عبید الله. رضا سریعاً ایشون یک نامه نوشت برای عبید الله ابن زیاد که شما از بصره میای کوفه، مسلم ابن عقیل به کوفه آمده و وضع کوفه متشنج شده و کوفه رو آرام میکنه. من نمیخوام همه جزئیات تاریخ رو عرض بکنم چون نمیرسیم با این فرصت کم، اما اون گزیده ای از اون چیزایی که لازمه عرض بکنم. ابن زیاد با همراه یه عده ای حرکت کرد، شریک ابن اعور، ایشون شیعه است و با ابن زیاد خیلی رفیقه، همراه ابن زیاد میخواست یه کاری بکنه. ابن زیاد در مسیر آمدن از بصره به کوفه آرام بیاد تا وضع کوفه سامان بگیره، اما اعتنا نکرد. ابن زیاد با سرعت هم غلامش رو هم شریک رو رها کرد و با سرعت آمد شبانه وارد کوفه شد. با اون شکلی که شنیدید و رفت تو قصر مستقر شد و در بعد از آنی که مستقر شد بلافاصله فرستاد عرفا رو خواست. عرفا کسانی بودن که واسطه بودن بین قصر، بین دارالاماره و رؤسای قبائل. در هر حال اینها رو مطالبی که قرار بود بهشون بگه گفت. بعدم آمد نماز خوند و یه منبری رفت و تهدید کرد و مردم رو تهدید کرد و گفت سپاه از شام خواهد آمد و یزید قرار است حقوق شما رو اضافه کنه، هدایایی به شما بده. با این مطالب هم ترسان و هم ترغیب کرد مردم. این باعث شد حضرت مسلم صلی الله علیه برای اینکه از جای او کسی اطلاع پیدا نکند از خانه مختار بیرون آمد و رفت در خانه حانی، اونجا مستقر شد به طور مخفیانه و قرار هم بر این بود که یارانی که داشت، عرض می شود که مسلم ابن اوسجه و برخی دیگر، اینها مشغول جمع‌آوری سلاح بودن، سلاح جمع‌آوری می کردن که در روز موعود اگر قرار است قیام بکنن سلاح داشته باشن و نفرات هم داشته باشن. شریک مریض شد تو خانه حانی. من این قسمت تاریخ رو تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، چون بعضیا میگن چرا اینجا حضرت مسلم سلام الله علیه اون کاری که میبایست بکند نکرد. مریض شد و با مسلم تو خانه حانی ایشون برخورد کرد و گفت عبیدالله به دیدن من خواهد آمد و شما در یک جای مخفی شو، هنگامی که من درخواست آب کردم شما از مخفیگاه بیرون بیا و ابن زیاد رو به قتل برسان، تمام میشه مسئله و مشکل حل با کشته شدن عبیدالله. خب حضرت مسلم نه این سخن رو نفی کرد و نه اثبات. تو همین صحبت شدن که ابن زیاد در خانه رو زد، حالا روز بوده یا شب بوده، وارد خانه شد. وقتی وارد خانه شد نشست، شریک هم تو بستر افتاده بود. یه مقداری که گذشت عبیدالله با غلامش معدل با هم همراه هم دیگه آمده بود. شریک گفت اسقنا الماء، پاسخی نشنید. اسقنا الماء، بازم خبری نشد. گفت مل انتظار به سلما انت حیوها، حیو سلیما و حیو من یحیوها، کأس المیت للتعجیل اسقوها. مضمون این شعر این است که چرا ما معطلی، چرا منتظری؟ پیماره مرگ رو زود بهش برنشان. ابن زیاد رو کرد به خانی، گفت چی میگه این حرفا چیست؟ گفت این در اثر شدت مرض هذیان میگوید. معقل پای شریک رو، پای عبیدالله رو فشار داد که بلند شو، از جا برخواست بیرون آمد. عبیدالله گفت چیه؟ گفت من احساس خطر کردم، مثل یه توطئه‌ای در کار. خب بعد حضرت مسلم سلام الله علیه رو شریک بهش گفت چرا کار رو تمام نکردی؟ گفت لحدیث حدثن الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله. این هم نکات واقعا مهم نیست که میزان تعهد اصحاب امام حسین مثل مسلم ابن عقیل رو انسان باید از همین جهات متوجه بشه. الایمان و قید الفتح، شاید بعضی از تعبیرات این فکر ولا یفتک و مؤمنون، ایمان حیله رو، فتح حمله ناگهانیه، حیله رو مهار میکند و شخص مؤمن حیله نمی کند. خب این حدیث مانش. حالا اگر حضرت مسلم سلام الله علیه اونجا این کار رو کرده بود چی میشد؟ این به عنوان یک سؤال. یه آمده بود و شریکم گفت لو قتلته لقتلت کافرا فاسقا، تو اگر کشته بودی یه آدم فاسق و فاجر رو کشته بودی تموم میشد قائمه. نه اینطور نبود. امام حسین سلام الله علیه حتی نخواست تو قضایای کربلا آغاز به جنگ بکنه، به زهیر فرمود انی اکره ان ابداهم بالقتال. شب عاشورا شوم رو نزدیک خیمه ها آمده بود، یکی از اصحاب امام حسین گفت آه من بزنمش با تیر؟ فرمود نه، انی اکره ان ابداهم بالقتال. تا صبح عاشورا وقتی تیرهای دشمن شلیک شد از کمانها، حضرت فرمود حاضری رسول القوم، حالا بلند شید. این مردم و دستگاه بنی امیه چیزی که اتفاق نیفتاده بود، امیرالمؤمنین با فریاد بلند فریاد میزد که انا افرع من دم عثمان، خون عثمان رو پای امیرالمؤمنین نوشتن. حالا اگر چنین اتفاقی میفتاد این دیگه کافی بود برای بنی امیه رو سر علم بکنن، بگن امیر شهر رو، نماینده به اصطلاح خلیفه رو دفعتا و قیلتا فرستاده حسین کشته. برابر این جنگ بایست این رو کشته بشن، توی نفر کشته شد و خدا میداند چه تبعاتی داشت. و این مسلم است سلام الله علیه که با اون درایت و با اون دقت اقدام نمیکنه، حدیث هم میخونه و با کشته شدن عبیدالله هم کار تمام نمیشد. شما ارزیابی هایی که در بین راه امام علیه السلام از مردم سوال میکرد و مردم پاسخ میدادن، پاسخشون این بود او قلوب الناس معک و سیوفهم غدن مشهورتون علیک، دلها با شماست اما شمشیرها فردا به روی شما کشیده میشه. یعنی بنی امیه اینطور اقتدار پیدا کرد. علی حال جای هانی مشخص شد و هانی رو دستگیر کردن. اون علمی که بود و اون جاسوسی که بود و در جلسات محرمانه حضور پیدا کرد، این خبرها رو رسونده بود و هانی رو وقتی عبیدالله گرفت و او را آسیب رسون، مجروحش کرد و زندانش کرد با اون تفاصیلی که عرض کردم و اجازه نمیده، مسلم سلام الله علیه قرار نبود مسلم قیام بکنن، اما مجروح به قیام شد زیرا خوف دستگیری ایشون بود. ایشون با صدای این صدا، صدایی بود که مقرر بود با این صدا، همون شعاری که اصحاب رسول خدا در بدر داشتن یا منصور امت، با این شعار اصحاب مسلم از مخفیگاه هاشون بیرون آمدن، قصر رو محاصره کردن، مسجد رو در اختیار گرفتن. تنها کسی که با ابن زیاد تو قصر بود 30 نفر بودن، لکن ایشون ارتباطش رو با قبائل و رؤسای قبائل داشت، این ارتباط رو داشت که وقتی از امام حسین از برخی از افراد سوال کرد که چی شد وضعیت کوفه دگرگون شد، به حضرت عرض شد که آقا رؤساء الكوفه رؤساء القبائل عظمت رشوتهم و ملأت غرائرهم، رشوه فراوانی گرفتن، رشوه زیادی گرفتن، جیبهای اینها پر از پول شد. و سائر الناس قلوبهم معک و سیوفهم غدن مشهورتون علیک. به هر حال حضرت مسلم سلام الله علیه دیگه دیدن نبایستی وقت کشی کرد، به اصطلاح روز 8 ماه ذی‌الحجه ایشون قیام کرد. لکن عبیدالله افرادی رو فرستاد رو بام، هم مردم رو میترسوندن هم تشویق میکردن هم میترسوندن، لذا تا غروب هنگام مردم از اطراف مسلم متفرق شدند. به همراه 30 نفر حضرت مسلم سلام الله علیه نماز رو در مسجد خوند. از مسجد که بیرون آمد، این عبارت مرحوم شیخ مفید در ارشاد، بقیه متلددن فی ازقت الکوفه لا یدری الى اینا یتوجه. در میان زغاها یعنی کوچه های کوفه، ایشان همینطور متحیر مونده بود که نمیدونست کجا بره، چون توی شهر غریب حضرت مسلم نمیدونه، تا اینکه او رو همینطور که مهار عصر رو گرفته بود به دست رسید در خانه توعه. اون ایستاده بود در خانهش منتظر فرزندش بود. فرمود که به این زن من تشنه هستم. رفت داخل خانه یه ظرف آبی رو برداشت برای ایشون آورد، آب رو نوشید و برگشت ظرف رو گذاشت. آمد دید که هنوز حضرت مسلم ایستاده، نمیشنست مسلم. گفت آقا چرا ایستادی، چرا نمیری؟ شهر آشوب، حکومت نظامیه. فرمود من خانه ندارم. گفت کی هستی؟ گفت من مسلم نحنیم. السلام علیکم یا مسلم ابن اخی. وارد خانه توعه شد، در خانه توعه شب رو موند. ظاهرا همون شب حضرت مسلم یه نامه برای امام حسین نوشته که صاحب حبیب السیر نقل میکنه، چون یکی از شرایط حضرت مسلم این بود که وقتی میخواست تسلیم بشه یه کسی باید این نامه رو به امام حسین برسونه، و این نامه رو بردن رسوندن به حضرت. کجا رسیده این نامه بین راه؟ در ثعلبیه بوده یا قبل از این بوده؟ در منزل زباله بوده؟ محل بحثه که کجا رسیده این نامه. به هر حال حضرت این نامه رو نوشتن. توعه خب هی شب میامد نگاه میکرد، بگید چراغ اتاق حضرت مسلم روشنه. آمد گفت آقا چرا نمیخوابی؟ فرمود من یه مختصر خوابی رفتم، در خواب عمویم امیر المؤمنین رو در خواب دیدم. به من فرمود مسلم قصه نخور، فردا مهمان ما خواهی بود. دیدم شب شب آخر عمر من هست. یادی هم داشته باشیم، من قبل از اینکه روزه بخوانم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور دو فرزندان اون بزرگوار، آزاده های اون بزرگوار. به هر حال ایشون صبح یه وقت احساس کرد که خانه توعه محاصره است. برای این که به این زن آسیبی نرسه، من کوتاه میکنم مطالب رو، لباساشو پوشید از خانه آمد بیرون. اما از خانه که بیرون میامد این جمله رو فرمود، فرمود یا نفس اخرجی الی الموت الذی لا محیص منه. به خودش خطاب کرد مسلم برو به سراغ مرگی که هیچ فراری از او نیست. با این عبارت از خانه بیرون اول فادن فاز بالشهادة وهذا أقصى رتب السعادة أول راف لراية الهدى خص بفضل السابق بين الشهداء كفاه فخرا منصب السفارة وهو دليل القدس والطهارة أدخل مكتوفا على ابن الآهرة عذبه الله بنار الآخرة جالبه در ضمن روزه یکی دو تا نکته رو عرض کنیم. عبیدالله صدا زد: مسلم، چرا کوفه آمدی و کوفه را آشوب کردی؟ فرمود: لعنک و اباک، تو و پدرت خیار این مردم رو به قتل رسندید، انسانهای شایسته این شهر رو کشتید و در میان اینها عملتم بینهم اعمال کسرا و قیصر. اینا معنا داره این عبارات: اتیناهم لنأمرهم بالعدل ولنحکم فیهم بحکم الکتاب. شما آیین کفار رو زنده کردید عوض این که اسلام رو زنده کنید. ما آمدیم عدل رو در میان مردم احیا کنیم، به کتاب عمل بکنیم. شروع کرد حتی کی کردن، دیگه مسلم جواب نداد حتی کی ها رو. من عبارت ها رو نقل نمی کنم، فقط عربیش رو می خوانم: فشت معلیم و عبیلا. یه جواب نداد مسلم، سر مبارک زیر بود. او رو بردن بالای قصر دارالعماره، از همونجا سلام کرد به ابی عبدالله. برخی نقل کردن: توجه نحو القبله و قال: السلام علیک یا ابا عبدالله، ای حسین از کوفه کن قطع نظر، زین سفر ای شاه خوبان درگذر. گر بیای کوفه قربانت کنم، وقت مردن سنگ بارانت کنم. مسلمان سنگ باران شد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنم: آتش به سر مسلم ریختم، سنگ به سرش ریختم. به هر حال همینطور این که مردم منتظر بودن، یه وقت دیدم بدن بی سر مسلم از بالای قصر. فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوْتُ فَانْظُرِينَ إِلَى مُسْلِمٍ فِي السُّوقِ وَابْنَ أَبِيلٍ.